اتفاق خوبی هستش که این پوسندازی اتفاق افتاده و گفتن که تأسیس و قرار گرفتن دبیرخانه دائمی جشنواره هم اتفاق خوب دیگه است و در ادامه هم گفتن که امیدواریم که انشالله خانه جشنواره هم مشخص بشه که چند شب پیش هم مفصل راجبش صحبت کردیم. ما هم امیدواریم که اتفاقات خیلی خوبی بیفته. یه چیزایی هم شنیدم در مورد هیئت داوران که یه سری
یه فاصله موسیقی بگیریم
بریم
تقریبا فکر میکنم طولانی شدیم دیگه، بریم و بیاییم. خب چی شد داوری؟
یه سری گمان زنی هایی میشه دیگه. الان نیمه جشنواره گذشت، جشنواره از نیمه گذشت و الان دیگه همه همه منتظرن که خبرهایی بشنون از هیئت داوران که ببینن چه کسانی قرار هست حضور داشته باشن. حتما بازیگر، تهیه کننده، کارگردان، منتقد در بین اسامی باید وجود داشته باشه. شنیدیم که با یک سری از افراد صحبت شده، حتی تماشای فیلم ها شروع شده و انشالله در روزهای آینده به شکل مشخص و رسمی از طریق مرکز اطلاع رسانی جشنواره اسامی اعلام میشه.
خیلی مسعود نجفی نه مسعود نجفی گفت امروز همین اتفاقی نیم ساعت پیش باهاش صحبت میکردم، گفتش که داوران مشغول دیدن فیلم ها بعد احتمالاً به زودی، که من این احتمالاً به زودی رو فکر میکنم بعد از اکران آخرین فیلم در سالن پردیس، سالن های پردیس ملت یا خانه جشنواره که اون نشست خبری معروف برگزار میشه که کاندیداها اعلام بشه، بله اسامی داورها هم اعلام میشه. گفت ولی فیلم سازا در جریانن، خود جشنواره هم که میدونه دیگه قطعاً کیاست.
البته یه بخشش هم منطقیه به نظر من،
توضیحشون در این رابطه منطقی بود.
آره
اصلاح کرد اینا.
نه خواستم بگم توجیه بدم، نه توجیه نبود، توضیح بود داور. آره با توجه بگفتن که گفتیم که داورا در آرامش مطلق بشینن،
تمرکز بشینن فیلم ها رو ببینن با دقت کافی و وافی.
خیلی خوب، خیلی عمالی دیگه. حالا چیزی که خیلی هم البته جای نگرانی نداره، به هر حال که دیگه باید اعلام بشن که مثلا مثل افتتاحیه نیستش که بگیم آقا افتتاحیه مثلا برنامه خاصی نداشت، مثلا نمیشه بگیم داور خاصی نداشت.
ولی خب باید ببینیم انتخابات چه مدلیه دیگه، چون تا الان چیزایی که ما دیدیم اونقدی نبود که چنگی به دل میزنه.
شما دوباره اسلام
چند تا فیلمو دوست داشتید تا الان؟ چه
اسکورت یوسف حاتمی کیا رو خیلی دوست داشتم. از نظر فانتزی فیلم آقای معتمدی رو خیلی دوست داشتم.
بله فانتزیشو
خیلی دوست داشتم.
سحر من جدول منتقد دارم نگاه کنم. ما داشتیم گفتی خب مثلا حالا کچی خب
من جدول فهممون نمیرسه.
نه 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 دور از این چه حرفیه، اینطوری سلیقه است واقعا فرقی نمی‌کنه.
بچه منم بگم جدول منتقدات توی روز گذشته مثلا گفتیم متاسفانه مارون که خب ما با کارگردانش هم صحبت کردیم خیلی انگار برای فیلم زحمت کشیده بودن ولی خیلی از نظر منتقدا
توی مارون یه سکانس داره. من همچنان امیدوارم که چشم‌های کمسوی من چون من واقعا چشم خیلی ضعیف داره میشه اشتباه دیده باشه
کدوم
سکانسش؟ اون سکانسی که اف بی آی میاد توی کارخونه چند تا شبله پشت سر هم میاد پلاکش اگر درست دیده باشم ایرانی بود
تو رو خدا. آخه میدونیم که باهاشون صحبت کردیم گفتن تمام بچه فیلم توی کالیفرنیا نه فلوریدا اتفاق میفته گفتن تمام فلوریدا رو توی شهریار رو تالش گرفت.
اصلا من مشکلی با این قضیه ندارم.
آره ولی احتمال این که خب میگم این گاف این شکلی باشه هست.
من مشکلی اصلا با این قضیه ندارم. بله طبیعی است به دلیل وجود تحریم ها و هزار تا ماجرای دیگه تیم تولید یک فیلم نتواند که شرایطی رو برای تولید در امریکا برای خودش فراهم کنه. اما پس طراحی صحنه چی میگه؟ پس تیم لباس چی میگه؟ من به نظرم کاش فیلم یه جاهای دوبله میشد.
بازی ها چطور بود؟ همین میخواستم بپرسم.
بعد آره. این امیر حسین فتحی به عنوان بازیگر نقش اصلی مثلا بزرگ مثلا در امریکا داره تحصیل میکنه. هممون میدونیم که آدمهایی که در اون درجه دارن تحصیل میکنن نمیگم اکسنت یا گویش خیلی دقیقی شاید دارن اما بالاخره اکسنت یا لهجه قابل قبولی دارن.
نداشت
اصلا انگلیسی فیلم یه چیزی شبیه فاجعه بود.
آقای انصاری کارگردان فیلم که دیروز با هم صحبت کردیم گفتم دلیل انتخابتون برای امیرحسین فتحی چی بود؟ گفت به خاطر که خیلی مستند بود و حتی دلیل انتخاب برادرشون هم همین بود.
اجازه بدین نپذیرم این ماجرا. من به عنوان یه سریال بین و فیلم بین به شما میگم که این لهجه‌ای که من شنیدم اون لهجه‌ای که فکر می‌کردم نبود. حالا این یه ور ماجراست. اینو میگیم بعداً در دوبله شاید مثلا بشه درستش کرد.
من گفتم چقدر سختی کشیده بودن سر همین که فیلمنامه رو به زبان انگلیسی و دیالوگ نویسی به زبان
این کار سختیه هرچند چت جی پی تی میتونست بهشون کمک بکنه در این حوزه. اما ببین اینا که من دارم میگم اینا مثلا خانم قناعتی و شما گفتین که مثلا در رابطه با فیلم دختر پری خانم مافلا ببین سینما و هنر آرت به مفهوم آرت سلیقه است. یکی ممکنه یه چیزی رو دوست داشته باشه یکی ممکن مثلا میگم من هامون بازم عاشق هامونم ممکنه که بهنام تاجیک هامون رو دوست نداشته باشه مثلا. حالا داریم ممکنه آقا ممکنه احتمال مالات.
ولی همینا من این شد که به مارون اشاره کردم چون گفتیم دختر پریخانه و ما گفتیم که چه عجیب دیروز یه کچی در همه ماها وجود داشت و این قصه ها ولی اومدیم دقیقا جدول منتقدا رو که نگاه کردیم دیدیم اتفاقا دختر پریخانه اینطور که نگاه میکنی امتیازه بیشتری از منتقدا گرفته. مثلا زنده شور که این همه داره ازش تعریف میکنه دو تا امتیاز بی ارزش گرفته خب ولی مثلا دختر پریخانه همچین چیزی نداره.
این احمد رضا معتمدی آقای معتمدی بگم درست تره به نظرم یه سگانه کار کرد. یعنی اولین فیلمش که به نظرم با اختلاف همچنان بهترین فیلمش رضاست خیلی جهان فانتزی فوق‌العاده‌ای داره. توی این فیلم هم آمد اون دوتای قبلی رو تکمیل کنه و یک سگانه بسازه. به زعم من من جهان فانتزی فیلم رو خیلی دوست داشتم از یک جهت. از یک جهت دیگه شاید چون یه بخش جدیش به مقوله صدا می پرداخت برای من جذاب‌تر بود. توی سالن اون لحظه که گفت من توی این پادکست سعی میکنم صداهایی رو تولید کنم که با مادرم با برای من خیلی جذاب شد. هیچی هم از پادکست نمیگه تو اصلا هیچ چیزی از پادکست نمیدی ولی همون لحظه که داره افکت تولید میکنه و رکورد میکنه برام جذاب بود. یه دو سه تا سکانس درخشان داره فیلم. اونجایی که بازیگر زن شروع میکنه به مونولوگ گفتن مونولوگی که قراره بشه نریشن یا مثلا دوبله یک مجموعه توی راهرو شروع میکنه راه رفتن دوربین باهاش میاد و او شروع میکنه مونولوگش رو گفتن. فیلم برخلاف این که کارگردانش مرده بازیگر اصلیش هم مرده جهان زنانه فوق‌العاده‌ای داره. آخرش شما
فیلم جهان لطیفی داره.
اجازه بدید بگم زنانه بله به خاطر این که سراخر شما یک زن رو که توی فیلم کاراکتر اصلی رو هی مدام داره به چالش میکشه در نقش کسی میبینید که حاضر است از یک چیزی که در زندگیش با ارزشه بگذره و او رو و ببین اصلا قصه فانتزی جذابی، هر چند که با پرده سوم فیلم خیلی مشکل دارم، انقدر فانتزی اونجا زیاد میشه. فرشته که نه، فرشته شد اتفاقا انتخاب خانم مرضیه برومند به عنوان اون فرشته خیلی خودش فانتزی جذابی بود.
میخوام بگم خانم برومند که برای بچه‌های یک کمی قدیمی تر خیلی جذابه، مثلا برای من و تو هم جذابه، ولی برای بچه‌های دهشتی که آقای باستانی باشه خیلی دیگه جذاب‌تره،
فانتزی باحالی بود. اما خب چون وقتی که فیلم فانتزی میشه عموماً شاید مخاطب عام نداشته باشه، اما آقای معتمدی هم با این قضیه مشکلی نداره اصولا، چون فیلم‌های اول دومش هم در سینمای هنر و تجربه به نمایش در اومد، بنابراین اون میگه که من میسازم و حال میکنم و داره میسازه و حال میکنه. یه سکانس درخشان داره اونجایی که یک گوی درست میکنه، یه حباب درست میکنه شیشه‌ای، میذاره رو سر مادرش که در کماست که دچار درگیر ویروس کرونا نشه، بعد سرشو میچسبونه به اون حبابا و شروع میکنه با مامانش صحبت کنه. ببین اینا درام، اینا فانتزیایی که تبدیل به درام میشه و شیرینه و حالت میتونه باهاش خوب باشه. من حالم با فیلم خیلی خوب.
خیلی خوب. نظر آقای باستانی شست برد تمام نظراتی که راجع به دختر پری خانم حداقل در برنامه‌هایی که خودمون داشتیم شنیدیم. و به هر حال میگم در اکران دیروز تقریبا میشه گفت نسبتاً از همه منتقدان یه امتیازی گرفته. مارون که هیچی، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 نفر گفتن اصلا بی ارزش، یه دونم که آقای مدقق بوده گفت اصلا ندیدم، بقیه نیم ستاره بهش دادن. زنده شور ولی خب یا 4 امتیاز گرفتن از مدقق و
مدقق دستش به کم نمیره خدا رو شکر.
بابا نه اصلا در آره راست میگه مارون گفته ندید. خیلی خوب، خیلی خوب. زنده شورم که گفتم به این ترتیب رو بریم اتاق فرمان بیه. الان ازش بگذاریم بریم راجع به رقص باد صحبت کنیم.
چرا نه، بیلبورد هم میتونی کوچولو بزنی. بیلبورد خیلی خوبی نبود.
بیلبورد حالا اون سوژه‌اش یه بازیگری بودش که خب خیلی از اول کار اون چکی که خورد ما رو گرفت. من به شخص منتظر شدم ببینم هی قراره چی بشه، بعد هر چی میرفت جلوتر هی نمیفهمیدی قراره چی بشه، یعنی میفهمید میدیدی ها ولی درک نمیکردی.
محمد رضا لطفی
میفهمم اما متوجه نمیشم.
آره، محمد رضا لطفی سالها پیش، چند سال پیش واقعا سال شدم، یه فیلمی داشت به اسم تعارض در همین جشنواره هم اکران بله. شد. فیلمو با دوربینای مدار بسته فیلم برداری کرده بود، اینم فضاش تقریبا همون. اما جالب اینجا بود، الان قبل از برنامه شما داشتم با شهاب شهرزاد پایین صحبت میکردم بله. شهاب گفت یک فیلم هندی هست به اسم زشت.
خب
دقیقا گفت همینه،
پس کپی در اومد.
آره اینو شهاب گفت، منم ندیدم امشب ولی میخوام برم بگردم پیدا کنم و ببینم. زشت رو ببینیم. آره من علاقمند سینمای بالیوود نیستم اصلا.
البته امین ولی... قشنگ بود آخرش اومد.
حالا دیگه آخه نمیشه.
خانم قناعتی یه اکت لبخند از امین حیایی دیدن.
خندش رو دوست داشتم.
باید امین خب ذاتم بازیگر خوبیه. آره ولی واقعیتش اینه که یه سکانس نمیتونه برای یک فیلم کافی باشه.
یه نمیشن آقای حیایی.
بعد اما رقص باد که حسین محکام نوشته بود کار رو، حسین از درجه یک های روزگاره به نظرم، جهان عجیبی داره و آدم اهل اندیشه. فیلم بعدی نبود، حالا فردا امتیازها رو هم میبینیم، ولی از اون جمله فیلمایی بود که اگه یه ذره اضافه گوییشو کم کنه، یه چند تا سکانس رو حذف کنه. ببین من فکر میکنم کارگر، فکر میکنم با کارگران صحبت نکردم، جهان جنوب و بوشهر رو تجربه نکرده، چون لوکیشن جنوبه و بوشهره. مثلا یه صحنه عروسی داره که اصلا به نظرم قلفتی باید در بیاد. چون عروسی در بوشهر اصلا اینجوری این نیست که تو خونه صندلی بچینن، در خونه ها بازه، همه تو کوچن. به خدا، یعنی این شکلیه. ولی خب تو یه چند تا بعد خیلی دوست داشت قاب ببنده و فکر میکنم کارگردان فیلم یه ادای دینی کرده بود به آقای دکتر رفیعی، خدا بیامرزدش، و فیلم ماهی ها عاشق میشوند. یه ذره صحنه قضا داشتیم توش از این فضاهای این مدلی. سجاد حسینی ولی در هر صورت ریسک جذابی کرده بود با این سوژه. چیزی که توی فیلم ماجرا رو شیرین میکرد به نظرم اون عنصر جادو، خیال و جن و پری فیلم بود.
خب ببین یه خطی داستان رو بگم.
بگو.
یه یونسیه با لنج به جزیره به جنوب ایران میرسه. روزهای حمله اسرائیل او به یک هتل ساحلی میره و ما بقیه ماجرا. حالا شما بگو.
یه سودابه بیضایی توی این کار داریم که خانم بیضایی نشون داده در طول این سالها که به عنوان یک زن جنوبی در سینما پذیرفته شده است چهرش. عموما فیلمایی که بازی کرده یا نقش مثلا در اون سریال نقش یک زن عرب رو داشت
و
آفرین توبا اسمش یادم نمیومد. و بعد در فیلم اولی هم که بازی کرد باز نقش یک زن جنوبی رو داشت. الان تقریبا انگار پذیرفتن که سودابه بیضایی میتواند نقش یک دختر جنوبی بدون لهجه رو بازی کنه. یعنی لزوما نیازی نیست که لهجه داره، چهره میره به اون سمت.
بدون لهجه هم پذیرفته است. خب
باگ فیلم به نظرم تضاد سنی بین دوتا کاراکتر اصلی، یعنی آقای شجاع‌نوری و خانم بیضایی بود که باورپذیری قصه رو برای ما کم میکرد یه ذره. یه مراسم زار بعد داشت. مراسم زار میدونین چیه دیگه. اهل زار یک ماجرایی در جنوبه، چون جنوبی های ما اهل من میگم جنوب جادوه و مردم جنوب جادوگرن. این تعریف خیلی جدی، چون تو در اولین دیالوگت با یک جنوبی شیفته او میشی، والهش میشی و باهاش همراه میشی. اینقدر جذابن این مردم. میرن به این سمت، یعنی این جنوبه هست. یه مراسمی دارن به اسم مراسم زار، چون اونها معتقدن یک سری بادهایی هست که وقتی به جان آدمی بیفته او هوایی میشه. به اون آدمهایی که باد جن یا باد زار بهشون میفته میگن اهل هوا. یه مراسمی با موسیقی برگزار میشه که ناصر تقوایی مستند فوق‌العاده داره ازش. کسای دیگه هم ساختن ها کار نداره. بعد یه مراسم زار نچندان جذاب داره جز یه دیالوگش که خیلی جذابه، خیلی جذابه. و همه این ماجراها به نظرم جنوبش خوب بود. منو از چه جهت جذب کرد این فیلم؟ اولا که خب فیلمنامه‌اش حسین محکام رفیق درجه یک هم نوشته. من حسین رو سالهاست که میشناسم. خیلی در سالهای دور رادیو تهران در سال دهه 80 با حسین برنامه سینمایی داشتیم و کلی کیف میکردیم با هم. او مسیر جذابی رفت، هیچ رو نوشت، 20 رو ساخت و ترکیبشون با بچه کارگردان بیز هیچ کی بود. آیا یا 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 یا
بذار تقلب کن،
تقلب کن لطفا. آره ترکیب خیلی جذابی بود. سه تا فیلمنامه رو با او کار کرد، به نتیجه رسید. آقای کاهانی عبدالرضا کاهانی، آفرین بهت، متشکرم از تو. بعد خودش جهان سینماییشو تجربه کرد، فیلمنامه نویس خوبیه. اما چیزی که توی این فیلم منو خیلی حالم رو خوش کرد،
به نام تاجیک اینترنتش خیلی قوی بود،
سریع بعد نه سرعت سرچش شاید بیشتر بود، سرعت جستجوش بیشتر. دو سال پیش من دقیقا در همون لوکیشن، یعنی در یکی از لوکیشن های فیلم در بوشهر، خیلی در اولین مواجهم با بوشهر، یک قصه ای نوشتم به اسم قصه یونس. و برام جالب بود که کاراکتر اون لوکیشن رو دیدم، کاراکتر فیلمم اسمش یونس پرهیزگار بود. و خیلی بهم چسبید.
یه شعری هم من ازتون خونده بودم فکر کنم اونم همون موقع پس گفت
احتمالاً
برمیگشت به ماهی ها بود.
بله بله همون قصه یونس دیگه، یونس یه ماهیه توی این قصه من. آره یه قصه کوتاهه و برام خیلی چیز جذابی بود که چه تقابل باحالی، چه جهان فانتزی نزدیکی. ولی فیلم اگه واقعا یه سری صحنه هاشو حذف کنه، یه ذره زمان یک سری قاب عکس ها رو توی فیلم کوتاه کنه، چون تصویر فیلم بر مدیر فیلم برداری و کارگران خیلی تصمیم گرفتن انگار قاب بدن به ما از بوشه، این زمان طولانیش یه ذره کم شه فیلم حال خوب کنیه، یعنی یه عاشقانه شیرین میبینی شد. که کیف میکنی توش.
خدا رو شکر. بریم اتاق فرمان بیم ادامه میتونم. دقیقه پایانی سینماگرام هستیم و سحر قناعتی که قرار برامون از قایق سواری در تهران. من تو دوشنبه اول نشو کدام موتور سواری در تهران.
الان همینطوری دارم خبر رو نگاه میکنم، میبینم که تعداد استانسای فوق‌العاده قایق سواری در تهران بیشترین هاست. مثلا همین امشب 3 تا استانس فوق‌العاده داشته، توی پردیس ایران مال، در سینما تیراژه و در همیلا سنتر و خیلی جز فیلم هایی هستش که همه واقعا مشتاقن ببینن. کارگردانش هم که آقای رسول صدراملی به نظر میرسه دوباره قراره از دغدغه های دختران بگه.
ببین این دومین تجربه همکاری آقای رسول صدراملی و پیمان قاسمخانی، بله. اولین تجربه شون یکی از ماندگارترین ها در قاب سینماست، دختری با کفشای کتانی و حالا این دومیشه، با این تفاوت که حالا پیمان خودش هم جلوی دوربینه و بعد ببینیم که پیمان قاسمخانی بازیگر خیلی سر صدا کرد دیگه، چون خیلی شبیه فیلم قبلی بود.
دقیقاً یه پوستری داره، یه به نظر میرسه یه پدری در کنار یه دختر نشسته، دختر خیره به پدر و پدر در فکر. حالا باید ببینیم که چیه داستان.
رسول صدراملی فرمول فیلمسازیش تقریبا دیگه ثابته، یعنی فرمول عجیب و غریبی رو پیش نمیگیره. عموما یک دختر درگیر حواشی اجتماعی داره و حالا یه سری حاشیه هایی که پیرامونو دیگه از منترانش بگیریم، دختری با کفشای کتانی و و و هر چی بیاریم جلو تقریبا همین شکله، جز چیز دیگه، جز اون فیلم اولش گلهای داوودی اگر اشتباه نکنم، اونم آقای صدراملی بود اگر حافظم درسته.
با صدایم کنم سال گذشته.
آره دیگه، میگم فرموله ثابته. توی گلهای داوودی دغدغه این بود که بیانم ببین دارم درست میگم، یه دفعه مسیر رو اشتباه نرم اصلا خودم برم زیر سوال، ولی واقعا فکر میکنم گلهای داوودی آقای صدراملی بود، چون فیلم مال دهه 60 یه ذره. حالا بهنام ببینم به کجا میرسه. درست گفتم؟ نه درست. آره.
شما 3 امتیاز مثبت از اتاق یه جوری دست
بهنام 60 امتیاز بهم داد و اتفاقی که میفته اینه که فرمول فیلم سازیش ثابته، ولی خب سعی میکنه که هی زاویه دوربینش رو بچرخونه نسبت به اون.
و نکته جالبش میدونید چیه؟ تهیه کنندگی روح الله سهرابی. آره
همونه که حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، باید ببینیم چی میشه. من قرار بود ندیدیم، حالا ببینیم فیلمو بعد بود مفصل راجعش حرف بزنیم.
خب بچه داریم، ببخشن گفتم بچه ها به سهر میگم سهر بچه ها میتونم بگم بچه ها
اگه فرصت داریم یه سری بزنیم به دنیا یه آره. تئاتر و موسیقی.
بله داریم،
چون خیلی از سینما حرف زدیم، من حس میکنم این روزا کمتر داره از تئاتر.
خیلی کوتاه دیگه، 3 دقیقه دیگه ما باید پاس بدیم به پخش رادیو نمایش و دیگه ماجرا آره رو تموم کنیم برای امشب.
آره اول از دنیای موسیقی بگم که هم توی این روزها، در روزهایی که گذشت، خانه موسیقی تهران افتتاح شد بحبه. که خیلی خبر خوبی بودش به نظرم، یه محلیه برای هم افزایی علاقه‌مندان به موسیقی که در کوشک باغ هنر هستش و امیدواریم که اتفاقات خوبی رقم بخوره. خبر خوب دیگه برگزاری نشست‌های تخصصی موسیقی کودک در جشنواره موسیقی فجره. خیلی فوق‌العاده است.
یه کمی از بخش خبری بیشتر بهمون بگو.
آره، یه خبری منتشر شد درباره اینکه قرار هست در این دوره 41مین جشنواره موسیقی فجر درباره ابعاد مختلف روابط والدین و فرزندان در فرایند آموزش موسیقی صحبت بشه. همینطور قراره در هویت‌یابی موسیقی و آفرینش کودکان در زمینه‌های مختلف موسیقی نشست‌های تخصصی برگزار بشه و اینکه دغدغه کودکان و موسیقی پیدا شده بین اهالی موسیقی خیلی به نظرم دغدغه خوبیه.
انشالله وزارت ارشاد از این مجوزای الکی هی آهنگ تایید کنه که مثلا هر بار این درو محکم نبند نرو نده و کمتر و موسیقی فاخر تولید بشه، شاید این نشست ها به یه دردی بخوره.
و اینکه از کودکان شروع کنیم، از کودکان و نوجوانان این فرایند ها رو شروع کنیم، به نظرم خودش خیلی اتفاق مثبت و خوبی میتونه باشه.
بسیار عالی، خیلی از هر دو بزرگوار ممنونم، منت گذاشتین اومدین. واقعا هم بدون تعارف دارم میگم منت گذاشتین و خیلی کیف داد عزیز که به کنار هم بودین. فردا شب میام دوباره به شکار هر دوتون و میارم اتون به برنامه سینماگر، چون میدونی که من خودم اینجا مهمونم دیگه، برنامه مال من نیست.
آره، برنامه مال میشتم کریمی. آره، که پیچیده به آره. بازی
و من میام اینجا. ممنون از آقای تاجیک، ممنون از آقای عالی‌قدر، ممنون از آقای ریاهی در بخش تصویرمون، ممنون از سحر قناعتی و بسیار سپاس از شما جناب آقای باستانی. از طرف من مثل همیشه میخوام بگم بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم. ای عشق بفرما، شب عالی متعالی.
متشکرم، خدا نگهدار.
فیلم کوتاه نگاهت، خداحافظ.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی برزنیفان یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بلایی برزنیفان یا الله.
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
یا بس تو جهان کشتن دیر بدنها، رسالت محمد
غم آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز بیا بس تو جهان، کشتن دین به هر نها، رسالت محمد بر تو جهان اندرم آن.
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو فنادی مرز این دنیا، الله
کس نازادی و حق شد قیام زن و مرد، نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد، رمز پیرو